تاریخ جمهوری زمان در بحث 16 زوجی که خود ولایت بلخ بودن و توانایی ازدواج مصارف ازدواج نداشتن، بنابراین این افراد شناسایی شد و امروز اینا دعوت شدن برشان یک مقدار لوازمی که برشان در بعد از سی بعد از نستفاده کنن برشان خریداری شد و تعداد از فامیلاشان به اوتال دعوت شدن و امسال از این برنامه را به امروز برگزار کردن و برای کسایی که عروسی دستگنی بودن برشان تبریک و تهنیت از طریق شما برشان عرض میکنم. در این موضوع که ما باید کرونا را جدی بگیریم، تدابیر گرفته شده بود، دکترها ما با خود داشتیم، دکترهای ساعت آمره و موضوع داخل شدن در تالار و یا هم دمو محفل عروسی قبل از برشان استوزار یا هم باشر برشان تیار بود و بیرو هم برشان ماک در اکتداد داده می شد که اونا باید بپوشن. خوب یک تعداد در افغانستان یک چیز مراوج است که یکی های ماسک نمی اندازن و بخاطر از این میگن که منفس موقع اینشان سال از ما عملا برشان این موضوعات معیار ساخته بودیم و در زمین در بخش کرونا ولایت بلخ پیشتاز است و برشان واکسین اجرا شده رایی در اکثر کلینیکا واکسین عملا جریان دارد که برای مردم ولایت بلخ تطبیق شده رایی. انشالله که بلخ در زودترین فرصت تمام واکسین خود خواهد گرفت. با امید یک افغانستان آزاد و آری از جنگ و یک سال سرتاسری که ما با هم و هم دیگر خود از ولایات با خود داشته باشیم و ما هم با ولایت دیگر از جهانان با خود دید بکنیم و همچنان پیشا پیش سال نو با تمام جهانهای افغانستان و خارج از کشور تبریک و تهنیت عرض میکنم. عروس جان مادر، امشب مهمان مادر، عروس جان مادر، امشب مهمان مادر، فردا تو را میبرن آتش و جان مادر، فردا تو را میبرن آتش و جان مادر.
خب خیلی تشکر که تا این لحظه همراه برنامه یه روی موج جوانی بودین. آهنگ از فائز کاریزی بود که فکر میکنم خیلی از زوجهای که حالا عروسی کردن یا آهنگ برشان خیلی خاطره های جالبی داشته باشه. تشکر که امروز در کنار ما بودین. یک بار دیگر عید مبعث را بر شما خوبان شنونده تبریک و شاد باش عرض میکنم. امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشین. در آخرین بخش برنامه روی موج جوانی هم ما را همراهی کنین.
گلانه
موضوع ما خوب و بد است و این هفته دربارش گپ زدیم زیاد و اما پیامبر ما پیامبر خوبی ها هستند. همه ویژگی های خوب در ایشان بود. اگر بخوایم یک خوب در جهان معرفی کنیم، پیامبر بزرگوار ما را معرفی میکنیم. همون قسم که قرآن کریم هم ایشان اسوه حسنه معرفی کرده. اما چطور است که خوبی ها و خصلت های خوب پیامبر مهربانی ها را از زمان امام علی علیه السلام بازگو کنیم؟ ایشان می فرمایند او خاتم پیامبران، بخشنده ترین، پرحوصله ترین، راستگو ترین، پایبند ترین مردم به عهد و پیمان نرم خوترین و خوش مصاحبت ترین مردم بود. هر کس برای اولین بار او را می دید، هیبتش او را می گرفت و هر کس با او معاشرت می کرد و او را می شناخت، دوستدارش می شد. و هر کس می خواست او را تعریف کند، می گفت نظیرش را پیش از او ندیده و پس از او هم نخواهد دید. بسیار زیاد تشکر میکنیم از شما و یادتان باشه که ما هفته آینده هم همین موضوع را انتخاب کردیم، موضوع خوب و بد، و لطفاً از همیال شروع کنین با پیامک زدن به شماره‌های 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان و همچنین از طریق فضای مجازی روی موج جوانی خط تیره پارس تودی، آدرس ما هست در فضای مجازی. امیدواریم که تا این لحظه از عید مبعث با شما عزیزان خوش گذشته باشه و به خوبی در کنار عزیزانتان این لحظه ها را سپری کرده باشین. لطفاً پروتکل های بهداشتی را رعایت کنین، لطفاً فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنین تا خدای نخواسته مصاب کرونا نشین. تا شنبه که ما در کنار شما خواهیم بود، خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت عید سعید مبعث. وزیر امور خارجه آمریکا: تصمیمی درباره خروج نظامی از افغانستان گرفته نشده است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم و ضمن عرض تبریک به مناسبت عید سعید مبعث و سالروز تولد قرآن کریم از شما دعوت میکنم با این مجموعه خبری همراه ما باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنانی به مناسبت عید سعید مبعث دو هدف دشمن در جنگ نرم را شکستن زنجیره تواصی و وارونمایی از حقایق خواندند. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت عید سعید مبعث تاکید کردند قطع جریان تواصلی بسیار خطرناک است و جوانان با عنوان افسران جنگ نرم نباید بگذارند چون این اتفاقی بیفتد. حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند انقلاب اسلامی با ابتکار و شجاعت امام خمینی رحمت الله علیه بزرگوار خط بعثت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم را احیا کرد و به همین علت مورد دشمنی مستمر اشرار عالم قرار گرفته است که استقامت در صراط مستقیم این دشمنی ها را ناکام خواهد گذاشت. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به خصومت ظالمان جهان با جمهوری اسلامی ایران تاکید کردند:
این انقلاب به پیروی از بعثت نبوی بر ضد ظلم بود، بر ضد استبداد بود و بر ضد استکبار بود، طرفدار مظلومان بود، از هر آیینی، از هر دینی، مظلومان به معنای حقیقی کلمه، طرفدار محرومان بود، طرفدار مستضعفان بود، از هر ملتی و با هر دین و مسلک. و در همه حال همین انقلاب عموم بشریت رو به صراط مستقیم اسلام دعوت کرد و این حرکت اساسی انقلاب اینه. خب وقتی که این انقلاب تشکیل شد و نظامی رو بر این اساس به وجود آورد که نظام جمهوری اسلامی است، همون حادثه‌ای که برای پیغمبران پیش می آمد تکرار شد، یعنی اشرار عالم در مقابل این انقلاب صف کشیدن، همچنانی که در مقابل پیغمبران صف می کشیدن که جعلنا لکل نبی جعلنا عدوا من المجرمین، مجرمین عالم و اشرار عالم، مستکبرین عالم در مقابل انقلاب صف کشیدن و مشغول مقابلشان. این البته خلاف انتظار ما هم نبود، ما از اول هم توقع نداشتیم که اینا با انقلاب سازگاری نشان بدن، از اول معلوم بود که چنین اتفاقی میفته. هادا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله، معلوم بود که با انقلابی با این خصوصیات امثال آمریکا و قدرت‌های استکباری و شوروی اون روز مقابله میکنن و میایستن و همینجور هم شد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی به تحریف و دروغگویی جبهه استکبار نیز اشاره و تاکید کردند.
اونها در این قضیه مقابله و معارضه با جمهوری اسلامی هم مثل همه جا تحریف و دروغگویی رو رایج کردند. گفتن جمهوری اسلامی با همه دنیا سر ناسازگاری و سر ستیزگری داره. این درست نیست. این خلاف. ما از قرآن یاد گرفتیم که کسانی که دشمنی نمی کنن با نظام اسلامی با اونها خوشرفتاری کنیم. لا ینهاکم، در سوره ممتحن است، لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. این کفاری که با شما سر ستیزه ندارن، سر جنگ ندارن، دشمنی با شما نمی کنن، عملا شما با اینا نیکی کنید، با اینها هم عمل به قسط و عدل بکنید. ان الله یحب المقسطین، این آیه قرآن. انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم ان تولوهم. این برابر این آیه قرآن این رو میگه. اینجور نیستش که ما با اینی که میگن جمهوری اسلامی سر ستیزه با همه دارن، نه خیر، ما کسانی که با ما دشمنی نمی کنن، از هر دینی از هر مذهبی با اینا مشکلی نداریم، به اینا نیکوکاری هم می کنیم.
حضرت آیت الله خامنه ای وارونه نمایی حقایق را یکی دیگر از شگردهای دشمن در جنگ نرم برشمردند و با اشاره به نمونه های از دروغگوی های آشکار افزودند.
الان 6 ساله که همدست عرب آمریکا داره مردم یمن رو با مردم مظلوم یمن رو در خانه شون، در خیابانشون، در بیمارستانشون، در مدرسه شون داره بمباران میکنه. اونها رو محاصره اقتصادی کرده، از رسیدن غذا مانع میشه، از رسیدن دارو مانع میشه، از رسیدن نفت به اونها مانع میشه. 6 ساله که این اتفاق افتاده و این البته با چراغ سبز خود دولت آمریکا اتفاق افتاد. اون وقت هم دولت دموکرات بر سر کار بود، چراغ سبز دادن و این دولت قسی القلب و سنگدل و ظالم عرب متاسفانه با مردم یمن داره اینجور رفتار میکنه. این واقعیت قضیه است. حالا یمنی ها که مردم البته خیلی با استعدادی هم، بسیار با استعدادن مردم یمن، اینا توانستن با استفاده از برخی از پدیده ها برای خودشون وسایل دفاعی به وجود بیارن یا تهیه کنن یا خودشون بسازن و به این بمباران های 6 ساله جواب بدن. به مجرد اینکه از طرف یمنی های کاری انجام میگیره، فریاد تبلیغات اینا بلند میشه که آقا حمله شد، آقا ترور شد، آقا اون رو همشون میگن، سازمان ملل هم میگه که واقعا زشتی کار سازمان ملل در این زمینه از کار آمریکا بدتره. آمریکا خب یه دولت مستکبر ظالمه، سازمان ملل چرا؟
رهبر معظم انقلاب اسلامی در اختیار داشتن بزرگترین زرادخانه اتمی و کشتار 220 هزار نفر به وسیله بمب اتم و در این حال ادعای مخالفت با سلاح کشتار جمعی، حمایت از دولت سعودی که مخالف خود را با اره تکه تکه می کند و در این حال ادعای طرفداری از حقوق بشر و ایجاد و حمایت از گروه های تروریستی همچون داعش و قرار دادن پول و امکانات رسانه‌ای مدرن و فراهم کردن زمینه فروش نفت سوریه به وسیله آنها و در این حال ادعای مبارزه با تروریسم را مصادیق دیگری از وارونه‌نمایی های دولت آمریکا خواندند. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به بغض و کینه آمریکایی‌ها از حضور منطقوی ایران خاطر نشان کردند.
از حضور ایران در منطقه با بغض و کینه یاد میکنن که چرا ایران در منطقه حضور داره، یعنی در سوریه، در عراق، در بعضی جاها چرا حضور داره ایران، در حالی که حضور ما حضور نظامی نیست. حضور اونجایی که نظامی های ما هم بودن حضور مستشاری بوده، یه جایی هم که اصلا نظامی ها حضور ندارن، حضور سیاسی صرفا. این رو با کینه و با به عنوان یک مشکل بزرگ که موجب بی‌ثباتی است چه میگن، در حالی که اینجا منطقه ماست، هر جا هم ما وارد شدیم برای دفاع از دولت قانونی اونجا وارد شدیم، چه در عراق چه در سوریه دفاع از دولت قانونی هدف ما بوده و با رضایت و خواست خود اون دولت ها وارد شدیم. این رو اینجوری بزرگ میکنن در حالی که خودشون ظالمانه بدون اجازه وارد سوریه میشن، یه منطقه رو اشغال میکنن، پایگاه نظامی درست میکنن، یا در عراق چندین پایگاه نظامی درست میکنن. این وارون نمایی حقیقت جزء کارهای اینهاست. در همه زمینه ها اینجوری است که البته حتما بایستی آمریکایی ها عراق رو تخلیه کنن که خاص خود عراقی هاست، قانون اونهاست. سوریه رو حتما بایستی زودتر تخلیه کنن، هرچه زودتر. بنابراین این کار اوناست. ما باید بدانیم با این بار سنگین امانتی که انقلاب اسلامی بر دوش ما، بر دوش ملت ایران گذاشته و راه سعادتی که در جلو اونها باز کرده، ما وظایفی داریم. از جمله این وظایف همین تواصی به حق و به صبر است و شناخت دشمن است و ایستادگی در مقابل دشمن و تسلیم نشدن در مقابل دشمن و اعتماد نکردن به این دشمن قدار.
بله، سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی بود به مناسبت عید سعید مبعث که امروز به صورت تلویزیونی برگزار شد. ادامه خبرها. در حالی که طالبان نسبت به عدم خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هشدار داده است، وزیر امور خارجه آمریکا اظهار داشت که تصمیمی درباره خروج نظامی گرفته نشده است. با گزارش خبرگزاری تسنیم، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفت که تاکنون تصمیم نهایی درباره خروج یا ادامه حضور نیروهای آمریکا از افغانستان پیش از ماه می سال روان میلادی گرفته نشده است و افزود آمریکا در حال ارزیابی وضعیت افغانستان است و هنوز تصمیمی درباره خروج نظامی از این کشور گرفته نشده است. در حالی که آمریکا طرح تازه حکومت انتقالی را مطرح کرده است، یک عضو تیم مذاکره افغانستان با طالبان اظهار داشت که طرح خام آمریکا و نشست‌های مسکو و ترکیه نیز به حل بحران این کشور کمکی نمی‌کند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، حبیبه سرابی عضو تیم مذاکره افغانستان با طالبان با اشاره به احتمال برگزاری نشست صلح این کشور در ترکیه گفت که هنوز ترکیب هیئت اعزامی دولت به ترکیه و سهم زنان جزئیاتی مشخص نشده است. بازرس ویژه آمریکا در امور افغانستان برای فریب افکار عمومی مدعی شد در صورت خروج اساکران کشور از افغانستان دولت اشرف غنی دچار مشکل خواهد شد. جان سابکو گفت با خروج اساکر خارجی به فرماندهی آمریکا از افغانستان افراد ملکی و نظامیان این کشور آسیب بیشتری را متحمل خواهند شد. این اظهارات جان سابکو در حالی است که آمریکا از زمان حضور نظامی شکست خورده دو دهه خود در افغانستان دستاوردی جز گسترش جنگ، تروریسم، قاچاق مواد مخدر و تخریب زیرساخت‌ها و کشتار صدها هزار نفر از مردم این کشور نداشته است. منابع محلی در ولایت فاریاب اعلام کردند که ولسوالی المار این ولایت در شمال افغانستان در حمله طالبان سقوط کرده است. با گزارش خبرگزاری تسنیم، منابع محلی در ولایت فاریاب تاکید کردند که ولسوالی المار در این ولایت در حمله گروهی طالبان امروز پنجشنبه سقوط کرده است. برخی از اعضای شورای ولایتی فاریاب نیز بر رسانه‌ها گفتند که در 3 هفته اخیر حملات طالبان به المار تشدید شده بود و ساعتی قبل این ولسوالی سقوط کرد. عبدالمنان قاطع عضو شورای ولایتی فاریاب نیز اظهار داشت که از 2 سال قبل ولسوالی المار در محاصره طالبان قرار داشت و در 3 ماه گذشته نیز حلقه این محاصره تنگتر شده بود. معاون سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد شرط ایران برای بازگشت به تعهدات خود در برجام رفع تحریم هاست. سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه با خبرگزاری اسپوتنیک گفت که در صورتی که آمریکا به برجام برگردد و تحریم هایی که برقرار کرده را بردارد، ایران هم بعد از راستی آزمایی به تعهدات خود باز خواهد گشت. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر مدعی شد که بازگشت برجام به مسیر اصلی خود نیازمند حصول توافقی جدید است، چرا که شرایط نسبت به گذشته تغییر زیادی داشته است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز پنجشنبه در گفتگو با یورو نیوز ادعا کرد که این طور نیست که بگویید یک شبه به توافق سال 2015 برمیگردیم. از آن زمان تا کنون اتفاقهای بسیاری روی داده است. عزیزان شنونده، کم کم به لحظات ملکوتی گلبانگ اذان مغرب به افق کابل نزدیک میشیم. ادامه خبرها بعد از اذان تقدیم شما خواهد شد. التماس دعا.
اذان مغرب به افق کابل. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
از همه شما عزیزان التماس دعا داریم و با مجموعه خبری ساعت 6 رادیو دهی به وقت کابل در خدمت شما هستیم. وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه اظهارات تکراری خود درباره توافق هسته‌ای با ایران گفت که کاهش تحریم‌های ایران بستگی به بازگشت این کشور به اجرای کامل تعهدات ذیل برجام دارد. با گزارش خبرگزاری اسموتنیک، آنتونی بلینکن بار دیگر با تعیین پیش‌شرط برای کاهش تحریم‌های ایران اعلام کرد که اگر ایران به تعهداتش برگردد، ما هم همان کار را انجام خواهیم داد و از آن به عنوان زمینه‌ای برای یک توافق طولانی‌تر و قوی‌تر استفاده خواهیم کرد. وزیر خارجه آمریکا که این اظهارات را در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان این کشور مطرح می‌کرد، مدعی شد گزارش مربوط به آزادسازی اموال بلوک شده ایران در کشورهای مختلف صحت ندارد. معاون سخنگوی رسمی اردو یمن تاکید کرد اگر عربستان سعودی دست از ادامه تجاوز به ملت یمن بر ندارد، صنعا دامنه حملات به این کشور را گسترش خواهد داد. با گزارش روز پنجشنبه پایگاه خبری النشره، عزیز راشد معاون سخنگوی رسمی اردو یمن گفت اردوی یمن می تواند حملات خود در عمق عربستان را با اقتدار گسترش دهد و به هر نقطه ای که بخواهد برساند. راشد با بیان این که اردوی یمن موفق شده با افزایش توانمندی های خود با تکنولوژی دست یابد که سیستم های راداری عربستان سعودی هم نمی تواند مانع این حملات شود، افزود که نه آمریکا، نه اسرائیل و نه کشورهای غربی نمی توانند برای عربستان پیروزی به ارمغان بیاورند. سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی با مناسبت عید سعید مبعث. و وزیر امور خارجه آمریکا تصمیمی درباره خروج نظامی از افغانستان گرفته نشده است. مشروع خبرها به اطلاع شما رسید، لطفاً با ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. نامه اخیر وزیر خارجه آمریکا به رئیس جمهور افغانستان واکنش‌های زیادی را در بین شخصیت‌های سیاسی افغانستان و همچنین مردم افغانستان به همراه داشت. وزیر خارجه آمریکا در نامه‌ای به اشرف غنی با تندی از وی خواسته تا با نهادهای مذاکراتی صلح همکاری کند. این در حالی است که مذاکرات صلح افغانستان در قطر با بن‌بست مواجه شده و هر دو طرف مذاکرات مدت زیادی است که با هم دیدار نداشتند. در همین حال کشورهای همسایه و منطقه مانند ترکیه و روسیه تلاش دارند تا کنفرانس‌های صلح افغانستان را راه اندازی کنند. همکارمان قریشی نگاهی دارد به این تحولات که با اتفاق می‌شنویم.
همانطوری که اطلاع دارین به تازگی یک دسته انکشافات و تحولات در راستای قضایای افغانستان و روند صلح کشور پدید آمده و دیدگاه‌های مختلف در این راستا هم انعکاس پیدا کرده. پس از اینکه نامی به آقای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و همچنان عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان از سوی وزیر خارجه آمریکا مواصلت کرده، دیدگاه ها تبارز پیدا کرده. در این راستا تقریبا دیدگاه های مختلف مصاحبه میشه، هم از سوی مقامات مسئول و هم در بین مردم افغانستان. آقای اشرف غنی رئیس جمهور و همچنان هم امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان بسیار واکنش تند و جدی در راستا داشتن، چنان که آقای صالح گفت که ما آمریکایی‌ها فقط میتونن در خصوص سرنوشت 2500 نیرویی که در افغانستان از امریکایی ها مانده تصمیم بگیرن. در مورد سرنوشت مردم افغانستان امریکایی ها صلاحیت از این ندارن که امر را نهی بکنن و به هیچ قیمت ما دستورهای امرانه را نخواهیم پذیرفت و عملی نخواهیم کرد. حتی ساله جدیدتر از این است که اگر تکه تکه و پارچه پارچه هم شود این مسائل را قبول نمی کنه و به تنهایی شما هم باشه این طرحی که به دولت افغانستان ارسال شده این قابل پذیرش نیست. رئیس جمهور هم اینه یک ورق پاره خوانده که از سوی بعضی افراد مطرح میشه. اما دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی وصالی افغانستان به این راستا واکنش نرم داشته و گفته است که باید به این موضوع توجه صورت بگیره و مورد غور دقت و بررسی قرار بگیرد. البته در کنار این مسائل شماری هم از مردم افغانستان از این موضوع انتقاد کردند و لحن وزیر خارجه آمریکا را لحن آمرانه خواندند. اما شمار دیگر تاکید به این دارند که با این که چه شخصیت در رأس قدرت افغانستان باقی میمانه برایشان مهم نیست، فقط مردم افغانستان تشنه صلح هست و صلح باید در افغانستان برقرار شود. در این راستاست که گفته میشه که قرار از نشست های هم به این نزدیک ها در خصوص روند صلح افغانستان به وجود بیاید و مسکو هم آمادگی خود را برای یک اجلاسی که به تاریخ 28 بود یعنی ماه روان خورشیدی قرار است که در مسکو برگزار شود خبر داده و گفته میشه از برخی شخصیت ها هم دعوت و عمل آمده. شخصیت های سیاسی افغانستان مانند حامد کرزی و یک دسته از شخصیت های دیگر. البته دولت حکومت افغانستان و هر دهی راستات هنوز ابراز نظر نکرده، اما خودون سخنگوی شورای عالی وصالی افغانستان گفته که چنین نامی به دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی وصالی افغانستان مواصلت کرده و این موضوع مورد غور و بررسی قرار داره و رئیس شورای عالی سال مشوره های خود را به این راستا آغاز کرده که آیا در این اجلاس شرکت بکنه یا نه، علاوه از طرف دولت افغانستان که به این اجلاس دعوت شده و همچنان از طالب ها هم دعوت شده، از کشورهای همسایه افغانستان از جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، چین هم دعوت به عمل آمده که در این نشست حضور داشته باشند و در کنار از این آمریکایی‌ها از نشست دیگری هم صحبت کردن که برخی را تکمیل کننده نشست دوهم می‌دانند که قرار است در ترکیه برگزار شود. این نشست مانند نشست بن خواهد بود که پیرامون سرنوشت سیاسی افغانستان در اونجا تصمیم گرفته شود. آمریکایی‌ها تأکید کردن که هر چه زودتر این نشست تدویر شود و چرا ممکن است که نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شود. بسیاری از خروج نیروهای آمریکایی هم استقبال میکنند و به این باور هستند وعده های که آمریکایی ها در این مدت برای افغانستان سپرده بودند او وعده ها تحقق پیدا نکرده و هنوز جنگ ادامه داره، مواد مخدر افزایش یافته که کاشت برداشت و ترافیکش و ناامنی ادامه داره، فساد اداری گسترش پیدا کرده. در تحول در راستای حکومت داری خوب که یکی از وعده ها بود سپرده بودن او تحقق پیدا نکرده، مبارزه با تروریست ها که گفته می شد صورت می گره بعد گفته مقامات دولت افغانستان 20 گروه در داخل افغانستان فعالیت داره. به هر حال در کنار هم وقتی که مسائل را قرار بدیم مردم افغانستان نگران تداوم جنگ و افزایش جنگ هستند و به این باور هستند که اگر پروسی سال و روند سال به جای نرسه و آمریکایی ها خروجشان غیر مسئولانه از افغانستان باشه ممکن بهار سال آینده خونین‌ترین سال برای مردم افغانستان خواهد بود. اگر چنین سال با بارها در افغانستان تکرار شده و زمستان این سال هم زمستان خونینی بود که در بسیاری از نقاط افغانستان بسیاری از مردم این کشور جانهای خود را از دست دادند و بسیاری هم تاکید به این دارند که بر صداقت آمریکایی ها و پاکستانی و اینها شک و تردید میکنن و به این باور هستن اگر واقعا اجماع داخلی، جمع اجماع منطقوی و اجماع بین المللی مخلصانه در قضیه افغانستان همکاری داشته باشن، ممکن سلام امنیت افغانستان بر بگرده.
بله، گزارش تشریحی همکارمان ذبیح‌الله قریشی بود از پایتخت افغانستان درباره تحولات صلح افغانستان. با ادامه این مجموعه خبری و با مجله دوی این سرویس همراه شما خواهیم بود. مرکز حمایت از زنان خبرنگار افغانستان از افزایش موارد خشونت علیه این قشر در این کشور ابراز نگرانی کرد. رئیس این نهاد رسانه‌ای افغانستان اعلام کرد در یک سال گذشته بیش از 100 مورد خشونت علیه خبرنگاران زن را ثبت کرده که بیش از 20 مورد آن در کابل پایتخت افغانستان اتفاق افتاده است. فریده نگزا تأکید کرد تهدیدهای امنیتی، ترورهای هدفمند، شیوع ویروس کرونا و روند بی‌نتیجه گفتگوهای صلح زندگی و فعالیت آنها را تحت تأثیر قرار داده است و افزود به دلیل ناامنی‌های اخیر بیش از 10 خبرنگار زن مجبور به ترک مناطق خود و بیش از 10 خبرنگار زن مجبور به خروج از افغانستان شدند. در 4 ماه گذشته 11 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای از جمله 4 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای زن در افغانستان کشته شدند. عدم توزیع پاسپورت بر افراد فاقد شناسنامه برقی عنوان گزارش همکارم ذبیح الله قریشی است که دعوت میکنم بشنوید.
به نام خدا. ریاست پاسپورت افغانستان توزیع پاسپورت به افراد فاقد شناسنامه برقی را متوقف کرد. ریاست پاسپورت افغانستان با نشر اعلامیه میگوید که این اداره از این به بعد تنها به کسان پاسپورت میدهد که آنان شناسنامه برقی یا تذکره الکترونیکی داشته باشند. پیش از این اداره ملی سایه گفته بود که توزیع تذکره‌های کاغذی متوقف گردیده و توزیع نمی‌گردد. گفته می‌شود تا اکنون 2,500,000 تن از جمعیت این کشور تذکره الکترونیکی به دست آوردند. اما جمع کثیری تا هنوز تذکره برقی اخذ نکرده و سوی دیگر این موضوع از سوی شماری از نمایندگان در پارلمان افغانستان قابل بحث دانسته می شود. خبرنگار رادیو دری کابل.
بیش از 17,000 تن از زنان معلول، مستحق و همچنین اطفال بی‌بضاعت در ولایت بلخ تحت پوشش کمیته بازتوانی معلولان در این ولایت هستند. این جمله را مسئول این کمیته در نمایشگاهی از آثار هنری، صنایع دستی و تولیدات بانوان معلول که امروز در شهر مزار شریف برپا گردید بیان کرد. جزئیات را از همکارم حیدری بشنوید.
مسئول کمیته بازتوانی معلولان در ولایت بلخ میگوید بیش از 17,000 از زنان معلول، مستحق و کودکان بی بضاعت تحت پوشش برنامه‌های بازتوانی و آموزشی نهاد قرار دارند. نجیب الله یزدان پناه که در مراسم نمایشگاه صنایع دستی و نقاشی بانوان معلول در جمع خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت که در حال حاضر بیش از 17,000 تن از زنان و کودکان از جمله بانوان معلول تحت برنامه‌های مختلف آموزشی و بازتوانی این نهاد در ولایت بلخ قرار دارند. به گفته یزدان پناه بیشتر زنان و کودکان تحت پوشش برنامه‌های آنان در مناطق روستایی و دوردست بسر می برند که از امکانات آموزشی و تعلیمی کمتر برخوردار می باشند. یزدان پناه افزود 7500 تن از زنان تحت برنامه های انکشافی روستایی، 1500 خانم تحت آموزش های صحی و مراقبت های بهداشتی و 3000 کودک محروم از رفتن به مکتب تحت برنامه های آموزشی و تعلیمی قرار دارند. و همچنان در رابطه به تعداد زنان معلولی که در سطح 9 ولایت شمالی افغانستان تحت برنامه های خدمات رسانی این کمیته در شهر مزار شریف قرار گرفته اند، چنین گفت:
پروگرام معلولین یکی از برنامه های است که افراد دارای معلولیت در بخش های مختلف 3000 خانم برش خدمات می رسانه که از او جمله مراکز فیزیوتراپی، ارتوپیدی، اینستیتوت فیزیوتراپی خواهراست که از 9 ولایت در اینجا جمع.
یزدان پناه همچنان از تحت پوشش قرار دادن 1700 تن از زنان و دختران معلول در ولایت بلخ خبر داد و گفت:
700 نفر افراد دارای معلولیت تحت برنامه های ما هست که این شامل نابینا، ناشنوا، هوشنارسا و مشکلات حرکی است که در ابتدا برنامه های آمادگی را در سطح مراکز در قریجات برنامه آمادگی را سپری کردند.
به گفته مسئول کمیته صاحبی باستوانی معلولان در ولایت بلخ، در نمایشگاهی که امروز از دستاوردهای این بانوان در شهر مزار شریف برگزار گردید، برخی از آثار هنر نقاشی و صنایع دستی زنان معلول به نمایش گذاشته شده که به گفته وی نشان از توانمندی های این افراد دارد.
نمایشگاه های تولیدی را می‌بینین که چقدر بر زنها نقطه حمایت است در رابطه با موضوعات اقتصادی، در رابطه با موضوعات اجتماعی. یعنی ما در بخش برنامه های قرضه، در بخش آموزش های حرفه‌ای، در بخش گروپ های تولیدی، در همه عرصه ها کار و فعالیت داریم و همچنان در قسمت آموزش تا زندگی از اینا به شکل بنیادی تغییر بکنه.
خانم نیلوفر صفدری که از ناحیه چشم دچار معلولیت و نارسایی می باشد و هنر نقاشی را به صورت خودآموز فرا گرفته است، می گوید به توانمندی هایش باور دارد و در صورتی که تحت آموزش های حرفه‌ای در این هنر قرار بگیرد به مدارج و جایگاه عالی دست خواهد یافت.
البته به توانایی خودم باور دارم، اگر استاد باشد زمینش مساعد شوه که بتانم هنر رسامی و نقاشی را از بیشتر فرا بگیرم، 100% مطمئن هستم میتونم یکی از نقاشای عالی نه تنها در کشور، خارج از کشور نیز باشم.
خانم صفدری از جامعه و دولت کشورش نیز خواست دارد که این گونه مطرح میکند.
از جامعه خوشمایی است که همچون اشخاص حمایت نمایند و دولتم زمینه ها را برشان بیشتر مساعد بسازد، زمینه های کاری را تا بتانند استعدادشان را بنمایش بگذارد.
در همین حال خانم دیا آریان، یک تن از بازدید کنندگان نمایشگاه آثار معلولان، توانمندی های بانوان دارای نقص عضو را ستودنی می داند و می گوید:
واقعا که راه اندازی همچون نمایشگاه بر رشد از اینا به اقتصادشان خیلی خوب است، بخاطر از اینکه اینا هیچ به خود کم احساس نکنند. نه در توانایی از اینا ما خود ما هم باور داریم و خود از اینا باید باور به این داشته باشند که می توانند هر چیزی را که بخواهند در توانشان است و تواناییش دارند که انجام بدهند. حالا ما زیاد افراد را داریم که سالم هستند و هیچ مشکل ندارند در وجود خود، اما بیکار هستند و تنبل هستند، هیچ کار از رخشان نمیاد.
گفتنیست که امروز نمایشگاه از آثار هنری، صنایع دستی و تولیدات غذایی زنان معلول در شهر مزار شریف بازگشایی شد که مورد استقبال بازدید کنندگان قرار گرفت. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
تشکر از همکارم کاظم حیدری در شمال افغانستان. ادامه خبرها. نمایشگاه آثار هنری عصر تیموریان در ارگ هرات افغانستان برگزار شد. این نمایشگاه دارای 78 اثر هنری شامل نظامی گنجوی، بوستان سعدی، منطق الطیر عطار، ظفرنامه تیموری و آثاری از دوره صفوی و مکتب بخارا است. آریا رؤوفیان، رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات، گردآوری 106 اثر از استاد کمال‌الدین بهزاد و نمایش آن را حرکت شکوهمند در جهت احیای اصالت‌های فرهنگی به ویژه مکتب بهزاد بیان کرد. مراسم توزیع اقلام جهیزیه برای زوجین مستحق و آسیب پذیر در شهر هرات امروز در حال برگزاری هست. همکارم آقای حسین زاده در محل این مراسم هست. آقای حسین زاده، عرض سلام بر شما، بفرمایید که مکان کجا هست و جزئیات را از شما میشنویم.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما جناب آقای شجاعی و همه شنوندگان عزیز رادیو دری. خدمت شما عرض کنم، همون گونه که شما هم اشاره کردین، امروز مراسمی به مناسبت جشن عید مبعث میشنوین جناب شجاعی؟
بله بله، صدای شما رو داریم، بفرمایید.
به مناسبت عید مبعث امروز مراسمی از طرف مؤسسه خیری حضرت سید الشهدا که یکی از خیری های مهاجرین افغانستانی هست در شهر مشهد در منطقه طلاب برگزار شد، که در این مراسم جمعی از خیرین، تجار و بازرگانان مهاجر حضور داشتند. همون گونه که شما هم اشاره کردین، به تعدادی از زوجهای نیازمند مهاجر افغانستانی در هرات و شهر مشهد جهیزیه که برای خانواده‌ای که مستحق بودن قرار هست که امروز توزیع بشه، و این جهیزیه‌ای که امروز در این مراسم آورده شده بود قراره که به خانواده‌های مستحق تحویل بشه. 60 زوج جوان هستند که 30 خانواده در افغانستان در شهرهای هرات، کابل و مزار هستند، و 30 خانواده هم در شهر مشهد هستند که برای هر خانواده حدود 15 میلیون تومان که همون شامل نیازهای اولیه یک زوج مثل یخچال، فرش، بخاری و سایر نیازهای اونا که هست، به هر حال توسط جمعی از خیرین اینا تهیه شده بود که امروز تهیه مراسمی به این خانواده اینا اعدام شه و تعداد از اینا هم خب در افغانستان به نیازمندان سپرده میشه. مراسم تا ساعت 3 بعد از ظهر مراسم جشن برگزار بود. بعد از او وسایلی که تهیه شده بود به درب خانواده‌های مستحق در حال تحویل است.
بسیار عالی.
سوال خاصی دارم در خدمت شما.
تشکر، توضیحات شما کامل بود. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
وقتتان بخیر. همچنان با مجله دوی این سرویس خبری از رادیو دری در خدمت شما هستیم. 23 مورد جدید بیمار کرونایی در افغانستان شناسایی شدن. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد با شمار این افراد در شبان روز گذشته شمار کل مبتلایان به 55940 تن رسید است. بنابر اعلام وزارت صحت عامه افغانستان، در این مدت 3 بیمار کرونایی جان باختند و شمار کل فوتی‌های ناشی از کووید 19 در این کشور نیز به 2454 نفر افزایش یافته است. شمار بهبودیافتگان در افغانستان هم به 49465 تن رسیده است. از آغاز واکسیناسیون کرونا در افغانستان تا کنون نزدیک به 40000 نفر واکسن دریافت کردند و روز چهارشنبه نیز محموله‌ای حامل بیش از 400000 دوز واکسن توسط کوواکس وارد کابل شد. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از فوت 88 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا خبر داد. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، امروز پنجشنبه از ابتلای 8308 نفر دیگر به کرونا و فوت 88 بیمار دیگر در اثر کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داد. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران با بیان این که مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 1,723,470 نفر رسید افزود، مجموع فوتی های این بیماری نیز به 61,016 نفر رسید. سیما سادات لاری همچنین اعلام کرد تا کنون 1,471,179 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از شفاخانه ها ترخیص شدند و 3,818 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش های مراقبت های ویژه شفاخانه ها تحت مراقبت قرار دارند. شیوع ویروس کرونا سبب خسارت جدی به بخش گردشگری کشورهای آسیا اقیانوسیه شده است. در یک سال گذشته ورود گردشگران خارجی به مالزیا 83% کاهش یافته و به این صنعت آسیب جدی وارد شده است. این در حالی است که استرالیا علاوه بر صفر 110 هزار مورد بیکاری برای جلوگیری از آسیب اقتصادی بیشتر از 800 هزار بلیت پرواز نیمبهای ویژه گردشگری نیز در کشور عرضه کرده است. تایلند هم با هدف افزایش جذب گردشگر خارجی در شرایط کرونایی از قایق‌های تفریحی مجهز به ردیاب الکترونیکی سلامت برای قرنطینه یک هفته‌ای گردشگران با قابلیت نظارت آنلاین استفاده می‌کند. هفت و سی دقیقه به وقت کابل بخش بعدی خبرها خواهد بود. شب خوبی داشته باشید.
شننده مشروع اخبار و امرای گزارش ها بودیم. در ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان، آخرین بخش خبری نشرات ما به سمع شما عزیزان خواهد رسید. مشاهیر ما، مفاخر جهانی، عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 15 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما، مفاخر جهانی، میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در ابتدا سال روز بعثت حضرت نبی مکرم اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را به همه مسلمانان به ویژه شما عزیزان شنونده تبریک و شاد باش میگویم. دوستان، در برنامه گذشته با شما از امیر علی شیر نوایی، متفکر، شاعر، ادیب، نویسنده و سیاستمدار برجسته قرن 9 هجری قمری سخن گفتیم. شخصیت جهانی که در عرصه‌های گوناگون خدمات ارزنده‌ای داشته و آثار ماندگاری از خود به یادگار گذاشته است. در ادامه معرفی این شخصیت برجسته ایرانی قرن 9 هجری قمری را پی می‌گیریم. امیدواریم که همراه ما باشید. دوستان، گفتیم که دوره حکومت تیموریان از باشکوه ترین ادوار خاندانهای حکومتگر در ایران است. در این عصر در سایه حمایت‌های قابل توجه تیموریان از فرهنگ و هنر، دوره‌ای درخشان در تاریخ فرهنگ و تمدن ایران زمین شکل گرفت. از ویژگی‌های برجسته این عصر وجود نخبگانی فرهنگی در جایگاه صاحبان قدرت است. امیرعلی شیر نوایی، وزیر دانشمند و هنردوست سلطان حسین بایقرا، یکی از این شخصیت‌های برجسته است. امیر نظام الدین علی شیر نوایی در 17 رمضان سال 844 هجری قمری در خاندانی اهل دانش در هرات چشم به جهان گشود. تحصیلات مقدماتی را در هرات گذرانید. خانواده امیرعلی شیر نوایی به دلیل درگیری های قدرت در هرات مجبور به مهاجرت به مشهد و سپس سمرقند شد. امیرعلی شیر در مدت اقامت در سمرقند تحصیلات خود را کامل کرد. با به حکومت رسیدن سلطان حسین بایقرا، امیرعلی شیر نوایی به هرات بازگشت و به منصب عالی امارت دیوان اعلی منصوب شد و توانست خدمات ارزنده‌ای برای مردم انجام دهد. در اثر حسن درایت و کمالات معنوی و صفات برجسته‌ای که امیرعلی شیر نوایی در دوران وزارت از خود نشان داد، سلطان حسین بایقرا به او لقب‌های اعتماد الملک، اعتماد الدوله و رکن السلطنه داد. در این زمان ارباب ذوق و هنر از هر شهر و دیاری به دربار سلطان حسین بایقرا روی آوردند و از حمایت امیر برخوردار شدند و آثاری جاودانه به گنجینه هنر و ادب ایران افزودند. کینه‌توزی های رقبا، دشمنان و درباریان که با حضور امیر مسند قدرت را مانع زیاده خواهی و ظلم و ستم خود می دیدند و از امیرعلی شیر نوایی نزد سلطان بدگویی می کردند باعث شد که امیر از مقام وزارت استعفا دهد. اما درباریان که به او و موقعیت او حسادت می کردند به این مقدار رضایت ندادند و از سلطان حسین بایقرا خواستند تا حکومت ولایت مهم استراباد را به امیر واگذار کند. آنها به این وسیله توانستند امیرعلی شیر نوایی را از دارالسلطنه هرات دور کنند. استراباد منطقه‌ای سرسبز و پر رونق بود و در آن روزگار از نقاط آباد و وسیع کشور ایران به شمار می رفت. امیرعلی شیر در سال 892 هجری قمری به استراباد رفت و در مدتی که منصب والیگری این ولایت را داشت شایستگی های بسیار از خود نشان داد و به عدالت رفتار کرد. در این ایام سادات و علما و اشراف از موقعیت و احترام شایسته خود برخوردار بودند و عامه مردم و بازاریان اصناف گوناگون نیز در سایه عدالت او در آرامش زندگی می کردند. بعد از گذشت 2 سال و با اصرارهای خود امیر و همچنین شایعه مسمومیت ایشان از جانب دربار هرات، سلطان حسین بایقرا امیر را به پایتخت فرا خواند. اما این فراخوان و دلجویی برای امیر دیر بود و آفتاب عمر امیرعلی شیر رو به زوال بود. امیرعلی شیر نوایی در سال 906 هجری قمری در مکان رباط پریان در حالی که به همراه جمعی از سپاهیان خود به انتظار رسیدن موکب سلطان بایقرا بودند دچار عارضه سکته قلبی شد و دیده از جهان فرو بست. کارنامه فرهنگی امیرعلی شیر نوایی بسیار درخشان است. او نویسنده‌ای توانا، شاعری خوش‌ذوق و هنرمندی چیره‌دست بود. تألیفات وی در ادبیات ترکی باعث شد که این زبان تا حد یک زبان ادبی ارتقا یابد. بنابراین وی را باید بنیانگذار به حق ترکی جغتایی دانست. این اندیشمند و نویسنده